أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض به حضر شما، ما مسئله اجماع و شهرت رو تمام کردیم، وارد بررسی اجمالی مسئله عقل شدیم. البته چون این بحث اجماع و شهرت به این شکلی که گفتیم، فکر میکنم حالا برای دوستان شاید تازگی داشت. فضاهای مختلف این مدت به من هی سوالات متعددی تو همین فضای کارتابل شخصی، تو حساب شخصی ایتا و نمیدونم این نرم افزارها فرستادن دوستان. من یه دو جمله در مورد اون، در مورد بخشی از سوالات عرض کنم و بحث عقل رو ادامه بدیم، چون عقل رو وارد شدیم، یه بخشیش رو، مقدمش رو گفتیم، باید وارد پاسخ نهایی بشیم. من فقط این نکته رو دوباره عرض کنم. ببینید دوستان عزیز، اگر کسی، من وارد تمام جواب به سوالات نمیخوام بشم، یعنی جلسه پرسش و پاسخ نیست، اما چون میخوایم اعتنایی به سوالات هم داشته باشیم، چون فرضمون فقط این نبوده که دوستانی که حاضرن، میخواستیم از فضای بیرون هم با خودمون همراه داشته باشیم. من یک جمله ای رو، من یک کوتاهی رو نسبت به اون این جمله رو میگم که بی اعتنا نباشیم. تفصیلش رو ارجاع میدم به بحث های شهرت فتوایی و اجماع منقولی که در ضمن مکاسب و در ضمن خود رسائل تو بحث اجماع منقول من توضیح دادم. به جای دیگه هم ارجاع نمیدم، چون این مطلب از شیخ درست منقح شده و بعد از او پیش گرفته شده. گاهی اوقات این مطلب شنیده میشه که مثلا شیخ اعظم خیلی خدمتون عارضم جریان اندیشه فقهی و اصولی رو به عرصه اصول عملیه، عرصه استصحاب اینها برد، بعد اماره گرفته میشه برش. ببینید مثلا قدیم الایام ما مثلا استصحابمون مگه چند صفحه بود در کتابای اصولی؟ بعد گفته میشد نه، اما ببینید مثلا رسائل مثلا چندین و چند صفحه، مثلا حالا تو بعضی از چاپ‌ها مثلا 400 صفحه، 300 صفحه، 200 صفحه حجم مثلا استصحاب حجم. بعد میگن که خب لذا این خودش یه پیامدهای منفی داشته توی انتقادات به جریانات فقهی، علارغم احترامی که گذاشته میشه میگن انتقاداتی. حالا چرا این رو گفتم، چه ربطی داشت به ماجرای شهرت؟ دوستان اگر کسی نظام حجج شیخ رو یاد بگیره، من مدعیم بر این معنا، حاصل یه سری تحقیقات اینی که عرض میکنم، اگر یه کسی نظام حجج شیخ رو یاد بگیره، یعنی همون جلد یک رسائل که رساله قطع و ضرب و حججه، اگر کسی اون رو یاد بگیره، ورودش در مکاسب براش مشکلی ایجاد نمیشه. اون بخش رساله شک شیخ که اولش براعت است و بعد احتیاط است و تخییر است و بعدش هم استصحابه، اون خیلی قلیل الفائده است تو مکاسب. باز این مطلب میدانی ندیدن مطلب شیخه. اگه کسی مکاسب رو به عنوان متن فاخر شیخ تو میدان فقه، که امروز مکاسب حجم وسیعی از مبادی تصدیقیه ما رو در بحث‌های حقوق معاملات و اینها تأمین میکنه، این متن فاخر ارزشمنده، اینطور نیست که متن کهنه باشه. همین مکاسب رو شما نگاه بکنید، ببینید شما تو نظام اصولی متعارف، میگم الان چرا اینا رو دارم میگم و بحثم شهرت بود، حالا دارم آماده میکنم تا اون بیت القصیدش رو عرض بکنم. اگر کسی نگاه بکنه به متن مکاسب و تو نظام اصولی متعارف عادی که ماها شنیدیم فکر بکنه، میگه خب وقتی که در یک مسئله ای آیه و روایت نبود و ما فحصله از گلی و آیه و روایتی پیدا نکردیم، خب تو این مسئله نوبت به اصل عملی میرسه. اینطوری یاد گرفتیم دیگه. شما میخواید من چند مسئله بهتون نشون بدم تو متن خود مکاسب که بدون اینکه دلیل آیه یا یه روایت معتبری داشته باشه، یعنی بدون اینکه دلیل قرص و قائمی داشته باشه به اون شکلی که ما فکر کنیم که طبعا باید نوبت به اصل عملی برسه، مرحوم شیخ بدون اصل عملی مسئله را حل میکنه. یعنی چی؟ یعنی با دلیل اجتهادی مسئله رو حل میکنه. خواهد چند تا مسئله اینطوری به طور نشون بدم تو مرحوم. پس اینطور نیست که ما فکر بکنیم که نه تا خیلی قالبی عالی و روایت تمام شد پیدا نکردیم، رفت مسائل و شیعه رو گشتیم سرچ کردیم و یک عالی مربوط به این مسئله پیدا، یه روایتی مربوط به این مسئله پیدا نکردیم، رفتیم مسئله عالی. این نیست. خب حالا معلوم بشه اون جاهایی که آیه و روایت نیست با چی مسئله را حل میکنه؟ ببینید این تابع ما ورودیش باید صفر نباشه، ورودیش میخواد آیه باشه، میخواد روایت باشه، یه حجتی میخواد. آیه که نداریم، روایت هم که نداریم، عقل هم که مثلا اینجا دلیل نیست، چون معمولا که تو اینجور موارد که از دلیل عقل چیزی پیدا نمیشه. خب وقتی آیه نیست، روایت هم نیست، عقل هم نیست، خب صفر دیگه. خب وقتی صفر شد نوبت به اصل عملی میرسه. شیخ اینجا چی کار میکنه که با حجت میرسه؟ یعنی از صفرها یک درست میکنه. اینجا شیخ از همون اجماع و شهرت استفاده میکنه با همون توضیحاتی که برات میکنه. هنرمندی شیخ اینه. ببینید متن اجماع و شهرت، متن استیاد اجماع و شهرت، منبعی که اجماع و شهرت توش در میاد کجاست؟ کتب فقها، یعنی کتاب های علم فقه. منبعی که توش روایت در میاد کتب حدیث. لذا وقتی نگاه بکنید به اون مسئله که آیه و روایت نداره، اصلا توی پاورقی ها شما آدرسی از کتب حدیثی پیدا نمی کنید. مثلا شیخ اینجا پاورقی های این، مثلا این بحث 8 صفحه است، شما پاورقی هاشو بخونید یه بار نمی بینید شیخ آدرس داده باشه از وسائل و شیعه یا از کافی یا تهذیبی. حدیث نداره، همه آدرس هاش کتب فقها هست. شیخ همه اینا رو کنار هم جمع میکنه و به حجت میرسه. نمونه هم زیاد داره تو مکاسب. مثلا یکی از نمونه هایی که الان تو ذهنم هست بهتون بگم، مثلا نگاه بکنیم بحث ان الخیار موروز، ان الخیار موروز، التلف فی زمن الخیار من لا خیار له. خود این ان الخیار موروز یه مسئله است، بعد کیفیت ارثش چیه؟ بالحساس، اونم یه مسئله دیگه است. اینا رو ببینید خیلی زیاده ها تو متن مکاسب. پس اون اجماع و شهرت به همون شکلی که گفتم خدمت شما خیلی برای متن فقه نافعه. حالا بله این مطلبی که گفتم الان تو فقه طهارت تا دیات ها، یعنی الان نرفتم تو عرصه های جدید، اما فعلا همین قچم شما داشته باشید، ببینید چه نتایجی برای عرصه‌های جدید و حقوقی باز میشه. نام عرصه جدید هم اما تو محدوده طهارت تا دیات، نه تو محدوده مثلا روانشناسی و جامعه شناسی و علوم جدید. اما تو خود این محدوده طهارت تا دیات با یه علمی رو از علوم جدید ساپورت میکنی به نام حقوق. حقوق یه بخش وسیعش در مورد این حقوق معاملاته. چه مطالب زیادی که ما از همین روش به دست میاریم. تمام کنم مسئله رو. پس خلاصه مطلب این که هنوز این ماجرای دفاعشون جای کار داره، نتیجه عینی و محسوس داره تو فقه. گفتم مرحوم بود جایی فرمود این اربع مسئله فی فقه الامامیه نادلیل علیه ها دشون. پرونده رو ببندیم بریم سراغ عقل. در مورد عقل جلسه قبل چیزی که من عرض کردم این بود، خدمت شما عرض کردم که اجمالا ما مطالب عقیدتی داریم. برای دوستانی که تازه اومدن باز تأکید میکنم، من سبکم تو ارائه مطلب اینه، ابتدا بنامو میذارم که با متیقن هایی که همه مشارب باش هستن شروع کنیم، بعد شیئن فشیئن در تصاعد بالا بریم. اینا هیچ کدومش باطل نیست، اینا که از ابتدا شروع کنیم حقه، اما بعدا میرسیم به یه حقهای باریک و ظریفی که دیگه ممکنه هر کسی قائل نباشه. لذا من شروع ماجرای عقل رو هم دوباره از همون مقداری از عقل شروع کردم که همه مشارب اسلامی و همه متفکرین حوزه اندیشه اسلامی قبول دارن. شما یه بخشی دارید از اطلاعات علمی و دینی تون که اگر اون بخش اطلاعات اثبات نشه، شما اصلا ورودی شریعت قرار نمیگیرید. ورودی شریعت یعنی استفاده از قرآن و اطرت بعد از قبول یه توحید و یه معاده و بعد یه نبوت. حد اقل اینها قطعا استدلال نقلی برشون دور آمیزه و منتج نیست. پس ما قطعا یه بخشی از عقل رو اینجا داریم، یعنی یه منبع عقلانی داریم که اون حجت منبع وحیانی تا موقعی که توحید و معاد و نبوت اثبات نشه قابل استفاده نیست. پس همین قدر عقل را داریم، این یک بود. بعد که اومدم جلو، پس یه اجماع درست کنید، یه تسالون درست کنید، یه اتفاق درست کنید، یه ممالای اثری شکون درست کنید، یه عقل و مایی وسط حجت هست. گفتم این همونه که مرحوم شیخ علی اللهم قامه میفهمود که حاجی سبزواری وزیر خارجه اسلام، من هم وزیر داخله اسلام هم. این همون عقل است. این باید کسی اینا رو اثبات کنه. این همونیه که مرحوم علامه به مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه فرمودن، رضوان الله علیه ما فرمودن که امروز با یک جمدان شبهه کسی که میخواد وارد قم بشه میاد، کسی باید شبهاتو براش حل کنه. این همون عقلیه که به اصطلاح اون آقا برج و باروی اسلام رو درست میکنه تا ما بعد بتونیم داخل اسلام بشیم. این قدش مسلمه، اینو بذاریم کنار، این قسمت اول. بعد عرض کردم خدمتون اما خود این عقل قطعا تمام سوالات عقیدتی یک آدم رو جواب نمیده. یعنی قطعا به یه جایی میرسه که اگه مشهورات داره استفاده میکنه دیگه برای اون جواب به اون سوال مبدع مشهوری نداره، یا اگر داره از یقینیات استفاده میکنه برای جواب به اون سوال مبدع یقینی نداره. کلون به حسابی به کتابه. باز تأکید میکنم نمیخوام بگم کدوم درسته کدوم غلطه، دارم متفقون علیها رو میگم میام جلو، ولی اگه بخوایم تحقیق بکنیم بعدا سوال بحث بکنیم میشه اصلا با اون عقل مشهورات رفت به سمت اثبات این معارف یا نه، این باید بحث بشه سر جاش. نمیخوام الان وارد اون حوزه بشم، صلاح نیست، صلاح بحثمون نیست. لذا با متفقون علیهش میان. خب در به سوالاتی خواهد رسید که مصانخ اون سوالات معلوم مصانف که بتونه جواب اون سوال رو با اون معلومات بده نداره. اینجا نقطه پایان این عقله. خب اون سوال باید جواب داده بشه، عقلم جواب نداره براش. خب طبعا میره از وحی سوال میکنه. وحی تجسدش برای ما چی میشه؟ میشه قرآن و اطرت، میشه نقل. دقت بفرمایید، تجسد وحی برای ما میشه قرآن و اطرت، میشه نقل. پس این آدم نوبت به نقل میرسه براش، برای جواب به باقی سوالاتش باید در حوزه نقل بشه. حالا بعضیا اینجا مثلا مطرح میکنن که خب شهود چی یا تجربه چی؟ بالاخره ما منابعمون یا وحی است و یا نقل، یا وحی است و یا عقل است و یا تجربه است و یا شهود. خب سر جاش ثابته که تجربه اینجا کارآمد نیست، مثلا جنس مسئله جنس تجربی نیست، مصانخ نیست با سبک تجربه، میره کنار. شهود هم که شهود انسان غیر معصوم، شهود انسان غیر معصوم در بهترین شرایط برای خودش مجده، در بهترین شرایط به درد ما نمیخوره. که میگم در بهترین شرایط، چون اون هم بعد از اینکه از فضای شهود برمیگرده، از فضای علم حضوری برمیگرده به علم اصولی، باید ببینه رهاورد اون فضای شهودش چیه برای خودش و آیا خود اون رهاورد الان هنوز براش یقینیه یا مشکوکه. ما نمیدونیم این حرفا یعنی چی، چون حلوای تنتنایی تا نخوری نداریم، اما اندهان مسلمه که تو بازگشت خیلی چیزها برای خود او هم مشتبه میشه، لذا او هم دوباره نیاز به توزین وزن کردن اون مشمولاتش پیدا میکنه، که اون وزن کردن دوباره یا با عقل است و یا با نقل. قد ثبت فی معنی، میتونید به کتاب هدایت در قرآن از مجلدات تفسیر موضوع حضرت آیت الله جوادی مراجعه کنید، اونجا این بحث رو دارم مفصل. میتونید هم به جلد دو عین نزاخ شرح تمهید القواعد حضرت آیت الله جوادی باز مراجعه کنید، اونجا هم باز مطلب مفصل هست. خب پس ما اینو، این عقل با تمام حدود و ثغوری که داره، عند کل صاحب مکتب به حسب با مشهورات اومده یا با یقینیات اومده، عقل به پایان میرسه در حالی که جواب به سری سوالات نداده، چون مبدا مصانخ برای این سوالات پیدا نکرده فی خزینت اطلاعاتی. اینجاست که باید برگرده سراغ وحی، تجسدش میشه قرآن و اطرت میشه نقل. خب و کسی تا اینجای عرض من رو بفهم بشنمه، میگه که خب پس شما اومدی از عقل دفاع کنی یا اومدی عقل رو خراب کنی؟ یعنی خوراکش دوباره شد نقل، که شما از جلسه اول تا حالا هی داری زیر پای عقل رو، یعنی اشبه به اخباریگری و فقه روایی شد تا فقه عقلانی و مصلحت و مقاصد و شریعه و ماشابه ازاله. حالا دقت بفرمایید ببینید به کجا میرسیم، جای خوبی میرسیم. میشم حواسم هست به این نکته، گفتم که کسی سوال الان نیاد تو ذهنش، با خودم حواسم هست. خب عنایت کنید، حالا ما روی کلاممون با کیه؟ با کسی که رفته سراغ نقله و میخواد با نقله کار کنه. برگردیم، با نقل میخواد چه کار کنه؟ یعنی با قرآن و اطرت میخواد چی کار کنه؟ میخواد اون سوالات باقی مانده حوزه مثلا عقاید خودش رو که عقلش با مبادیش نتونست پاسخ بده، جواب اونها رو در حوزه نقل بیاره. مثلا باز تأکید میکنم، دارم از متیقنا شروع میکنم، نیاد تو ذهنتون که حالا مثلا این مطالب چه ربطی به علوم انسانی داره، میرسم، یکم صبر بفرمایید. مثلا آقا من اومدم اثبات توحید کردم، توحید خود دیگه اصل اول از اصول دینه، من اثبات توحید کردم، یعنی اثبات الوهیت کردم، بعد اثبات وحدت واجب کردم، تمام این توحید ذات. بعدم اومدم سراغ توحید اسمایی و صفاتی، که میدونید یکی از سخت‌ترین قسمت‌های بحث‌های توحیدی توحید اسمایی و صفاتیه. سوالات بسیار سختی توش وجود داره و خدا رحمت کنه مرحوم استاد شهید میفهمون گمان خیلی ها اینه که توحید صفاتی فهمیدن اگر به سوالاتش مواجه بشن جهل مرکب تبدیل به جهل بسیط میشن با این مضمون، یعنی میفهمن که نفهمیدنه. توحید اسمایی و صفاتی مسئله بسیار صعب و سختیه، یعنی مسئله آسانی نیست. حالا فرض میکنیم که این آدم توحید اسمایی و صفاتی هم برای خودش حل کرد، این آدم توحید اسمایی و صفاتی هم برای خودش حل کرد و بعدم به توحید افعالی رسید، خب این میشه اصل توحید دیگه. خب اما یه آدم سوال براش ایجاد میشه، خواهش میکنم عنایت کنید، این آدم سوال براش ایجاد میشه. میگه که آقا اگر ما توحید افعالی رو اثبات کردیم توحید افعالی با اختیار ما چجور جمع میشه؟ خیلیشو صرفت سوال قدیمی هم هست دیگه، من تو گفتم متفقون علیه ها رو دارم میگم، چجور جمع میشه؟ خب میگه که اینطوری جمع میکنیم که اراده خداوند در طول اراده انسان از بالا، یا او اراده انسان در طول اراده خداوند از پایین. حالا باید معلوم کنیم که خود این دوتا کدومشون صحیحه ها، اینجا باید تشریح خونده باشیم تا ببینیم که مجوز صحیح تحدید مفهومی وقتی که از بالا به پایین نگاه کنیم و از پایین به بالا نگاه کنیم خودش باید تبیین بشه، بحث آسونی هم نیست. یعنی خداوند متعال اراده کرده، اراده الهی میرسه به انسان، جز اخیر علت تامه میشه انسان. شما ارادت بره به این طرف، فرض کنید یک دوراهی وجود داره، اراده شما بره به این طرف، اراده الهی به این ور تطمیم میشه، اراده شما بره به این طرف، اراده الهی به این ور تطمیم میشه. و یستخ که بگیم اراده الهی، یستخ که بگیم اراده انسان، ما معمولا با این حل میکنیم. تقریبا تو تمامی کتب عقاید عمیقمونم بیشتر از این معنا رو نخوندیم دیگه، یعنی درست شد. خب این مطلب غلطه، همه جهت عقلی غلطه، همه جهت نقلی غلطه. چرا غلطه؟ اول جهت نقلیشو بگم یا اول جهت عقلیشو بگم عقلش تموم بشه تا به نقلم برسیم، عقل به پایان برسیم؟ جهت عقلی غلطه بخاطر این که معنای توحید افعالی اینه که او علت تام است، معلول از او سرزده، او علت تام است. توضیحی که شما دارید میدید خواهش میکنم دقت کنید، اما کم کم سخت داره میشه بحثمون، یعنی که از اون بحث آسونش داریم در میاد. معنای توحید افعالی که او علت تام است، توضیحی که تو داری میدی او علت ناقص است. جزء اخیر علت تام توی او علت ناقص است، او به علاوه تو میشید علت تامه، نه او وحده. این دو تا چارت ساده. معنای توحید افعالی اینه که او علت تامه است، انه على كل شيء قدير، كل شيء، تو هر جای عالم، تو هر ناحیه، هو فی السماء اله و فی الارض اله، هو معکم این ما کنت، ما رمیت، ما رمیت، تو تیر نزدی، از رمیت، وقتی تیر زدی، از رمیت، تو گفت که مفهوم داشته باشه، عمو میفهمم تو تیر زدی، از رمیت، ما رمیت، لکن الله را تیر زدن رو داره به خدا نسبت، خود همون اونجا بود دیگه آخر. ما رمیت تو نبودی ولکن الله هم عقلا هم نقلا توی دفعالی این نیست. خب معلوم شد آقا کسی گیر خو نداره دیگه. حالا اینا یک کسی بخواد حل کنه چیکار باید بکنه؟ خبر در خونه امیرون مقدر اینو حل کنید. بخواهم بگم بعضی سوالات عقلی وجود داره که سوال عقلی مبدأ مسانخ عقلی برای پاسخ نداره. شما وقتی قانون علیت رو توضیح میدی معنای قانون علیت اینه که خداوند متعال معلولش رو خلق کرد، اونم بعدی رو خلق کرد، اونم بعدی رو خلق کرد، رسید به آخر سلسله. همین رو تحلیل کنید، وقتی او رو خلق کرد و بعد او بعدی رو خلق کرد، یعنی خداوند به علاوه یک میشن علت دو، خداوند به علاوه یک به علاوه دو میشن علت سه، خداوند به علاوه یک و به علاوه دو و به علاوه سه میشن علت چهار. خود دو تا چهار تاست. در حالی که قرآن میگه نه علی کل شیء قدیر، خدا خودش قادر بر دو، خودش قادر بر ده، خودش قادر بر یازده. شما در تمام خزائن ملک و ملکوت عقلت میگشتی اون روز تا به ملا صدرا رسید. حالا میگم تو تمام خزائن ملک و ملکوتت میگشتی برای جواب این سوال چیزی پیدا نمی کردی. اون طرف هم مبدأ عقلی اولیت هم اینه که باید او علت تام باشه، یعنی اون برهانی که تو توحید ذاتی و اسماء و صفاتی اثبات کردی این بود که تو افعالم خود او علت تامه همه است. اما وقتی اومدی جلو گیر کرد، یعنی میخوام بگم هم عقلت بهت میگه او علته، هم فطرتت میگه او علته، این دوتا، هم قرآن میگه او علت ستا. این وسط کی مونده؟ عقل برهانی. عقل برهانی پای عقل در گل حیرت. چجوری اثباتش کنی؟ خب حالا جواب این سوال ما کجا باید پیدا کنیم؟ به توحید. حالا بریم تو امامت، بریم تو نبوت، بریم تو معجزه، بریم توی ریزکاری های معاد. آقا تو معاد قرار چه اتفاقی بیفته؟ عقل آخرین چیزی که در مورد معاد به ما میگفت چی بود؟ این بود که بخاطر اینکه این عالم عبث نیست، نتیجه تو باید وسط استدلاله، عالم عبث نیست پس یه قیامتی هست تا جزایی باشه، پاداشی باشه، حساب کتابی باشه، چرتکه‌ای بندازه. خب این میشه عقل. اما حالا اینکه این قیامت چجوریه، برزخش کجاشه، قیامتش کجاشه، ما مثلا از اینجا میمیریم مرگ چی کجاست، مواقف مرگ چیه، مواقف قبر چیه، مواقف برزخ چیه، مواقف قیامت چیه، اینا دیگه هیچ کدومشون کار عقله، مبدع برهانی نداره. سوال هم داریم، ولی سوالات میکی حل کنیم. بریم تو امامت. امامت هم میتونه آقا رجعت رو کی بیاد اثبات کنه؟ اثبات عقلی هم. پس ما تو همون اندیشه متعارف دینی متفق علیه، این سوالات که من الان گفتم ولی الان نیست، از قرن یک هستن اینا، از قرن دو هستن اینا ربطی به اصل جدید و نمیدونم تکنولوژی و پیشرفت شدن تمدن بشری و عصر مدرن و پسا مدرن هم نداره. از همون اول ما اینو داشتیم، یه سری معارف داریم که این معارف عقل توان اثباتشون رو به خاطر نبود منبع و اطلاعات مسانخ نداشته. ما باید میرفتیم سراغ قرآن، سراغ اطلاعات، سراغ روایت، سراغ وحی. اگر ما میخواییم اینجا برسیم، حالا از اینجا سوال ما شروع میشه. دقت بفرمایید، همه اینا مقدمه بود برای اینجا، پس ما سوالاتی داریم بریم سراغ قرآن. دقت کنید این سوالات ما که از جنس معارفه، معارف جنسش هست یا باید؟ معارف جنسش هست یا باید؟ هست. گزاره در مورد این هست و این نیست، نه در مورد چه باید بکنم چه نباید بکنم. این مسلم واضحه دیگه. میخوایم بگیم آقا مثلا جبرئیل هست علیه الصلاه و السلام، میکائیل هست، اسرافیل هست، نفخ صور هست، حساب هست، ان الجنه والنار حق، والحج حق، والحساب حق، والميزان حق، والوعد والوعيد بهما حق، يا مولا شق يا من خالفكم. خب بگیم اینا هستن، اینا همه از جنس هستن، تمام شد دعوا خونن داریم دیگه تا اینجاش. خب پس معنای اون روایت یا اون آیه چیه؟ معنای اون آیه و روایت اینه، آیه و روایت آمده است که از یک هست جمله رو کامل بفرمایید، خبر بدهد. آیه روایت آمده است که خبر بدهد، نه آمده است دستور بدهد. درست شد؟ حالا میخوام چند تا نتیجه همینجا بگیرم بعد ادامه بدم. جلسه قبل به شما گفتم بیت القصید ظواهر علم و اصول ما، بیت القصید خبر واحد ما روی پاشه میگرده، قبحه، قبحه. قاطعا یادتون نباید رفته باشه تأخیر بیان از وقت حاجت، قبحه، تأخیر بیان از وقت حاجت. جلسه قبل واکاویش کردیم این رو، گفتیم قبحه تأخیر بیان از وقت حاجت جنسش مال دستوراته. یعنی وقتی میخواد بگه آبوری این کارو بکن، خدایا قربون شکل ماهد بشم اون روزی که من نیاز داشتم باید میگفتی، نه الان. گفتم این مطلب کجا ثمره داره؟ تو بحث نسخ و تخصیص میگیم اگر قبل از نیاز ما گفته شد خوبه، مولای عام گفته اکرم العلماء، هنوز هم مبتلا به نشد اکرم العلماء رو بریم امتثال کنیم، لذا لازم هم نیست لا تکرم الفساق رو بگه فعلا، چون نمیخوایم عمل کنیم. روزی که میخوایم عمل کنیم، اگه فرض کنیم مصلحت واقع روی علماء عادله نه روی علماء فاسق، قبل از اینکه به عمل برسیم مولا باید خبر رو ما بده که لا تکرم الفساق منهم، تا ما اشتباهی نریم زید عالم فاسق را اکرام کنیم. بعد همینجا استدلال میکردیم، از همینجا استدلال میکردیم، میگفتیم اگر در جایی دیدید لا تکرم الفساق بعد از عمل به اکرم العلماء آمد، شما نتیجه بگیرید پس مصلحت واقع تو اکرم العلماء بوده و الا مکلف، و الا حکمت الهی زیر سوال میره، و الا مکلفین میرن بندگان خدا، مصلحت تفویت مصلحت میشه ازشون. اینطور میگفتیم دیگه. بعد میگفتیم اما وقتی بعدن هم لا تکرم الفساق اومد، ما بهش میگیم چی بچه ها عزیزا؟ یک تخصیص ازمانی، نسخ ظاهرش باطنش تخصیص ازمانیه. مصلحت اکرم العلماء مطلق به پایان رسید، از حالا به بعد دیگه مصلحت فقط مال علماء عادل است. این تو تحلیل میکرد. ملاکمون چی بود؟ تأخیر بیان از وقت حاجت. این مال که یه مال عمله. حالا ما دنبال چی بودیم؟ دنبال هست بودیم. ما خدمت شما عارضم، الان بحث ما نه بحث هسته، اصلا بحث امتثال نیست، بحث انجام نیست که بگیم تأخیر بیان از وقت حاجت است یا وقت حاجت نیست. خب یک سر منطق و دقت کنید، همینجا تفکیک کنیم این دوتا رو. لذا میبینید یه جاهایی ما دو دسته روایت داریم عزیزان، دسته روایات کتمان، دسته روایات ابلاغ، دو دسته روایت هم. یه دسته روایت داریم امام فرمود که سیعتی زمان و هرچه لا یعنسون الا به کتبه، یه روزی میاد زمان هرج و مرجه شیعه لا یعنسون الا به کتب این علمایی که از ما نوشتنه. لذا وظیفتونه که این روایت رو حفظ کنید، بنویسیشون، به دیگری منتقلشون کنید. دسته روایات الحس، اون روایات نوشتن اربعین بخونید، اول کتاب اربعین بخونید تو مقدمه. اصلا چی شد که علما اربعین می نوشتن؟ من حفظ اربعین حدیثا بعثه الله یوم القیامت فقیها. بعد گفتن این حفظ کنایه از بسط و نشره. بثوا علمکم، در روایات داریم، علمتون رو منتشر کنید. این ودیعه و امانت الهیه که از شما، از خدا به شما رسیده. دسته روایات ابلاغ. خب یه دسته روایت مقابل اینا داریم، یه دسته روایت مقابل اینا داریم. امام به راوی میگه اینا رو بهت گفتم، اگر اینا رو لو دادی فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. اینم دسته دو. چجور اینا رو جمع کنیم؟ دقت کردید؟ دارم از کف فقه میام بالا. بس اون زبان شناسی، دستگاه تحلیل روایات شارع مقدس یه سری روایات داده بود به همه برسن. اینا باید نباید ها، اینا مال همه، همه باید برسن، همه باید نوش جان کنن، همه باید عمل کنن. یه دسته روایت داده اینا مال هست و نیستن. اولا این هست و نیسته مبتلا به همه نیست، ربطی به عمل همه نداره، لذا اصلا نباید گفته بشه. بعضیاش یه دو تا روایت براتون بخونم. بله، و فی بعض الاخبار الجبر و التفویض کما عن التوحید، توحید صدوق، عن صادق علیه الصلاه و السلام فی حدیثه الان قال فقلت له، آخر روایت، فایو شیء هذا، در مورد جبر و تفویض همین سوالی که الان پرسیدم اولش، فایو شیء هذا اصلحک الله، به امام عرض کرد که آقا به این چیه؟ قال فقلب یده مرتين او ثلاثه، یکم حضرت دستشو اینور اونور کرد، یعنی تأمل کرد، تأنی کرد. ثم قال، ثم خوندید به ترتیب بنفصالی با فاصله، ثم قال علیه الصلاة والسلام لو عجبت کفیه لکفرت، ای به جواب بدم کافر میشی، بد نمیگه. خود حضرت به این میگه بد نمیگه، به او اونجا میگه اصلا امر بد میکنم هرچی شنیدیو برو بگو، به این میگه اصلا بد نمیگه، به خودش نمیگه، تا چه برسه به بقیه. و ما فی الوسائل، وسائل الدرجات، اینا جزء اصول اربعه معه، وسائل الدرجات، مستدل عن مسعد ابن صدقه عن جعفر عن ابيه عليه الصلاه عليهما الصلاه والسلام قال ذكرت التقي يوما عند علي ابن الحسين عليه السلام، یه روزی خدمت آقا امام سجاد در مورد تقیه صحبت کردیم. فقال امام والله لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتله. ما معمولا روایتو چجور میشنویم عزیزا؟ لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لکفر، ابو ذر کافر میشد. نه خیر، لکفر، تکفیر میکرد سلمان رو. این تشدیدش افتاده، نه اعراب و اعجام موقع نبود. آخه آدم به چیزی که قاطعه شک نمی کنه. من وقتی به یه چیزی قاطعه هم طرف مقابل تکفیر میکنه، نه خودم رو. امام تو تفسیر سوره هم میگفت لذا فقها ها، منظور از امام از فقها یعنی کسایی که فقط احکام بلدن، معارف بلد نیستن، آنها را تفسیق میکنند، آنها را تفسیق میکنند، لکفر، آنها اینها را تجهیل میکنند. تعبیر امام یعنی میگه شما نمیتونید. چی بگم؟ اینجا حالا نگفت لکفر یا لکفر، لقتله، ابوذر میاد میکشت سلمانو، و قد آخا بینهما به رسول الله. پیامبر دو تا برادر هم قرار داد با چی؟ با سکوت. به سلما با حرف نزد. یا مثلا خدمتتون عارضم، بله، عن مرازم قال ابو عبدالله، آقای امام صادق فرمود ان امرنا هو الحق و حق الحق و هو الظاهر و باطن الظاهر و باطن الباطن و هو السر و سر السر و سر المستتر و سر مقنع بالسر. چی میگه؟ بازی با الفاظه؟ اینا هم بزرگوار، اینا هم روایت امامه، همون امامی که بهت گفت شک بین سه و چهار بنا رو بر ایام امام، همون امامه. این قال ابو عبدالله، اونم قال ابو عبدالله، پا ابو عبدالله اونجا با ابو عبدالله که فرق نمی کند که علیه افضل الصلاة والسلام. ان حدیثنا صعب مستصعب ذکوان اجرد لا يحتمله ملك مقرب ولا نبی مرسل ولا عبد امتحن الله قلبه للایمان. ما در بعضی از روایات داریم ان حدیثنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب، اون حصر میده الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله. اینجا میگه لا يحتمله، لا ملك مقرب ولا نبی. یا اون روایت معروف که خدمتون عارضم، اون تیکرم بخونم براتون، اینم جالبه. حالا اینا مواردی بود که امام اصلا به راوی اطلاعات نداد، راوی رو تو بایکوت اطلاعاتی قرار داد، هیچی بهش نگفت. این روایت رو ببین. و فی الخبر ان ابا جعفر علیه السلام حدث جابرن به احادیث، حضرت جابر رو روایاتی بهش گفت و قال، بعد حضرت به جابر این رو فرمود لو اذعتها، گفت ها حدثه، اونجا بهش گفت اصلا به دردت، اینجا حضرت حدثه به احادیث و قال لو اذعتها، اگر اینا رو افشا کردی فعلیک لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین. یا خدمتون عارضم اون روایت معروفی که حضرت خدمتون عارضم به بسم الله الرحمن الرحیم به ابو بصیر گفت. ابو بصیر از حضرت سوال کرد که آقا مؤمنین خدا رو میبینن؟ از حضرت جوابش رو داد. بعد که جواب به پایان رسید، بخونم براتون ما فی التوحید مستدن عن ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام قال قلت له، به حضرت گفتم اخبرني عن الله عز وجل هل يراه المؤمن يوم القيامه. من حالا سوال کار ندارم، خواستم بگم یه جنس معارفی داریم، حالا این سوالات مورد به مورد اون جبر و تحفیز این رؤیت موارد مختلف. قال نعم. بعد حضرت فرمود وقد راوه قبل يوم القيامه فقلت متى؟ قال حين قال لهم الست بربكم قالوا بلى ثم سكت ساعه ثم قال وان المؤمنين ليرونه في الدنيا قبل يوم القيامه. این ثم سكت ساعه، قبلش معلوم بود علمیه، اینجا یه اتفاق دیگه داره میفته چون یه ساعتی فاصله شد. ابو بصیر هم پیش حضرت، حضرت هم پیش ابو بصیر، حضرت وقت گذاشته برای ابو بصیر، یه فاصله زمانی طولانی. ثم سکت ساعتا، بعدش حضرت فرمود ثم قال و ان المؤمنین لیرونه قبل فی الدنیا قبل یوم القیامه الست تراه فی وقتی که هذا. تمام. قال ابو بصیر فقلت له جعلت فداك افا احدث به هذا عنك، من توضیح ندادم اون تیکرا. حضرت به ابو بصیر میگه حالا تو دیدی؟ معلوم میشه حضرت وقت گذاشته، کاری انجام شده. مولا احمد نراقی تو پاورقی مطلبی از عرفا نقل میکنه، استاد کذا چطور باشد چطور باشد چطور باشد چطور باشد چطور باشد، بعد پاورقی مینویسد مولا احمد و انا اخور، اگر مراد از استاد امام معصوم است خیر رو بایابون. اگر منظور غیر انسان امام معصوم هست، ما هیچ حرفاشون رو قبول بود، اینا میرفتن در خونه امام اینطور میشدن. این مرمای برجت میباد حرم 5 ساعت 4 ساعت قدیم، تو پیریش 1 ساعت. این روال یه روالیه، الان برای بحثای دیگه یا فقط اشاره کردم شکلا. ما الحمدلله هر چقدر که جدا میشیم از قرآن و عطرت تو شکگرایی میفتیم، ولی از امام جدا نشیم نجات پیدا میکن. شاهدم اینجاست. فقلت له جعلت فداک، به حضرت عرض کردم فاحدث بهذا عنك، این مطلب از جانب شما برای دیگران بگم. قال لا، نگو. بعد لمش داد، فانک، این لمش مهمه. حالا میگن اگه حضرت گفته لا، پس چرا ابو حدیث ابو بصیر یه حدیثو نقل کرد؟ خود حضرت جوابشو داره میده، فانه تعلیله. ما تو فقه از فانک هیچ، از فذالک تعلیل میگیریم، مثل روایات خیار حیوان، تا چه برسیم به فانه، این هم تعلیله. حضرت فرمود فانک اذا حدثت به فانکره منکر جاهل بمعنا ما تقوله، اگر تو اینا حدیث بگی برای کسی که جاهل منکر نمیفهمه. ثم قدر ان ذلك تشبيه كفر، فکر میکنه این تشبیه کافر میشه. و لیست الرؤية بالقلب كالرؤية بالعين تعالى الله عن ما يصف والمشبه والملحن. ملاکش رو گفت بشه. میخوام بگم برگردیم سراغ اصل قصه. پس ما از یه طرف یه سری عقاید و معارف داریم، این عقاید و معارف عقل بشر مبادی اثبات برای اونها نداره. این جایی که عقل بشر مبادی اثبات براشون نداره، اینجا همون جاییه که ما باید سراغ منبع شناختی دیگه ای بریم. این منبع شناختی دیگه مون یا شهوده که قد عرفت مافی، یا تجربه است که قد عرفت مافی، یا وحیه. وحی تجسدش میشه قرآن و عطرت، میشه نقل. اما حالا که رسیدیم به نقل، دوباره نوکر دستگاه استنباطی. این دستگاه استنباط ما که میخواد بیاد، باید بفهمه که منطق روایات باید و نباید با منطق روایات هست و نیست متفاوته. منطق روایات باید و نباید بر پایه قبح تأخیر بیان از وقت حاجت و ما شابه ذلک میگرده. منطق روایات هست و نیست اون منطق رو نداره. و الذی یدل که بر این معنا، همینجور روایات که او بر حضرت هی میگه که بس علم بدید، نشر علم بدید، سیاتی زمان و هر جلای رسول الله به کتبه، این من که میرسه حضرت میشه میگه برای چیت چی بگی، به تو چه کمه این خدمت آقا امیر المؤمنین علیه افضل الصلوات و التحیات، خدمت آقا عرض کرد من حقیقه. حضرت بفرون مالک و الحقیقه، چکارش داری؟ که اول از تو صاحب سره، آقا من صاحب سرته. حضرت بفرون کشف و صبحات الجلال بلا اشاره. اینجا دیگه من شما میمونیم چی بگه کمه این فهمی گذرنی بیانه. دوباره حضرت یه چی دیگه فهم پنج مرتبه اوردش، دوباره گزدنی بیانن. حضرت گفت فسرا چراغ خاموش کن، طلعت شمس دیگه آفتاب طلوع کرد. چی میگن اینا؟ بک عرفتوک و انت دللتنی علی بابا. دعا سحر الان میرسیم ان شاء الله، ماه مبارک. دعای سحر یه سری اسماء هی هم آخرش میگه و کل اسماء کبیره و کل اسماء عزیزه و کل اسماء عظیمه. بابا خیلی چرا بازی با الفاظه؟ همش یه جمله یه تابع ریخته از رده اسماش عوض میکنه. خب کسی ما نمیفهمیم این چه خبره. بعد امام علی الله مقامه یه شرح براش مینویسه ببینیم چقدره. معلوم میشه قصه چیزه. این توحید اسمای صفاتی بود که عرض کردم خدمتتون. منطق روایات هست با روایات باید متفاوته. نکته اول تمام. پس از همینجا اگر میخوایم ما علم اصول رو افزایش بدیم، افزایش میدیم. یعنی باید برای روایات معارف، یعنی هر آنچه که جزء روایات هسته، زبان روایات تولید کنیم، زبان شناسی حدیث تولید کنیم. ما به صدد اینا تا حالا نبودیم. حالا یه تیزر برای علوم انسانی بگم. خب قبلا با تو جلسات اول بحث کردم که این علوم انسانی ما مشروط هست و باید به صورت مخلوط، یعنی هستاشو باید ما بگیریم یا عقل یا روایات. اگه روایات شد گیر میکنیم، ما باید دستگاه استنباطی داشته باشیم برای این روایات. نداریم، نشده، کار نکرده. خب نکته اول تمام. حالا نکته دوم رو خدمتون عرض کنم که باز خیلی نکته مهمیه، خیلی باز مهمه. ببینید دوستان، حالا میخوام یه ذره برم تو دیتیل قصه هستاها، خودش رو یکم بشناسیم. ببینید هست ها چی جوریه، عنایت بکنید. ببینید من الان میام از شما یه سوالی میپرسم، ببخشید خدمتون عارضم. مثلا میام سوال میکنم که استاد ببخشید چگالی یعنی چی؟ علوم چگالی یعنی چی؟ یه کتابی خوندم، میگه کجا خوندی؟ میگه عید بود رفتم یه کتاب داشتم میخوندم، میگه چگالی چی به شما میگه؟ میگه ببین این مفهوم چگالی برای که بفهمی یعنی چی؟ جرم میدونی یعنی چی؟
نه.
وزن میدونی یعنی چی؟
نه.
حجم میدونی یعنی چی؟
نه.
میگه خب انشاءالله وقتی این یاد گرفتی جاذبه، کشش، نیرو اینا رو بلدی؟ میگه نه. میگه خب انشاءالله وقتی فهمیدی جرم چیه، مولکول چیه، بعد فهمیدی نیرو چیه، جاذبه چیه، رابطه جاذبه رو نیرو رو با جرم که سنجیدیم وزن تولید شد، بعد اینا اینو که فهمیدی، بعد ما من بهتون میگم چگالی یعنی چی. اینطوریه دیگه. این مثال برای چی زدن؟ در جایی که بحث ما سر هست هاست، هست ها تو خود واقع، نه اینا ادراکات مطابق با واقع، هست ها تو خود واقع به هم یه اتصال زنجیروار دارن. تو خود واقع حلقاتی هست که اون حلقه ها به هم پیوستگی دارن. تو خود واقع ذهن من وقتی در مورد در مقابل این واقع قرار میگیره، باید بتونه رو مدار اون واقع پله پله بالا بیاد. اینطور میشه دیگه. لذا خود ادراکات واقعی تو خود ذاتشون شماره دارن، تو خود ذاتش نوشته توش تو حلقه 15 ادراکی، یکه، ای دوه، ای سه، ای چاره، ای پنجه، اینم تویی. میتونی قهقرایی بری، میتونی پایین به بالا بیاد، که اینا متدای تحصیلن. حالا بعدا بحث میکنیم. قدیم مالی که مشکلاتی که امروز داریم اینه، میگن علامه امکان نداره دیگه درست بشه، علامه امکان نداره. قدیم علوم کوچولو بودن، کم بودن، لذا میشد که علامه درست بشه که همه رو بره. اما الان علوم انقدر پیشرفت شدن و شاخه دارن دیگه نمیشه. خب این هم غلطه. تو متد تحصیل ما الان شکگراییم. امروز تو متد تحصیل، چون متد تحصیل شکگراییم، علامه درست نمیشه. قدما رو متد واقع حرکت میکردن تو تحصیل، بعد نه اینا این سلسله برهانی همه توی نظام قرار میگیره، اون میگه اگه بالا شروع کنم از لم به ان بیام میتونم بیام، بعد همه رو بیام پایین. اینا سیستم داره. حواسم هست که تعدد شاخه های علوم حرف عجیبی نمیخوام بزنم، یعنی پشت کو نیومدم، یعنی میشناسم رشته های مختلف، گرایش های مختلف علوم تجربی و ریاضی. فکر نکنید فقط فکر میکنم کل علم همون مثلا یه دائره المعارف 8 جلدیه. نه، منطق داره. ما منطقاشو رعایت نمیکنیم، همین امروز رعایت نمیکنیم. پس برگردیم، تو خود واقع یک زنجیره اطلاعات وجود داره که این زنجیره حلقاتش جابجایی ناپذیره، مثل سلسله اعداد. همونطور که 4 نمیتونه جاشو با 5 عوض کنه، تو خود واقع این اطلاعات نمیتونن جاشونو با هم عوض کنن.
این منطق واقعیت ادراکاتیه که از جنس هست ها. نمیشه غیر از این باشه. اگه غیر این باشه ما هست نداریم. ما یه شلوغ بازار اطلاعات متسلسل فقط داریم. تسلسلشون هم خودمون درست کردیم. میشه قرارداد. هر چی رو به هر چی می‌خوایم به پیوند بدیم. در واقع این چنین نیست. خب اگر کسی این معنا رو تعقل کرد، حالا دوستان حواسا رو بدید، رسیدن به آخر قصه. این دیگه جای شورشه. این جایی که دارن میرسن بهش. ببینید دوستان، اگر کسی این معنایی رو که الان گفتم سر هست ها درست باور بکنه و بفهمه، بعد اون موقع یه مسئله پیش میاد. مسئله اینه، اگر اون سوالی، خواهش میکنم دقت بفرمایید، اگر اون سوالی که من با اون سوال مواجه شدم سوالی باشد که در زنجیره این اطلاعات مثلا در رتبه 5 ادراکه، ببین من دو تا چهار تایی دارم میرم جلو، مثل چگالی که الان گفتم در رتبه 5 ادراکه، سوال من مواجه شده با، ببینید سوال منطقی تولید نمیشه، مواجهه‌ای تولید میشه. رفتم یه کتابی خوندم نوشت مثلا جدول تناسب، جدول تناسب چیه؟ میرم سوال میکنم، مواجهه با مشکله. بعد معرفت نوع مشکل که اتفاق میفته، مراتب فکر یادتونه، معرفت نوع مشکل بهت میگه عمو بزرگوار این سوال تو رتبه 10 ادراکه، این سوال تو رتبه 3 ادراکه، این سوال تو رتبه 5 ادراکه. مواجهه با مشکل اشکال نداره، تو همینطور که چشاتو باز میکنی ورودی داری، واردات مواجهه با مشکل برات درست میکنه. اما وقتی معرفت نوع مشکل اتفاق میفته، تو معرفت نوع مشکل میگه اینجاست. شما پایان نامه چجور می‌نویسید؟ یه سوال کلی میشه سوال پایان نامه. بعد سوال وقتی تحلیل میکنی تبدیل میشه به یه سری سوالات فرعی‌تر، دوباره اونها تبدیل میشن به یه سری سوالات فرعی‌تر. یعنی مواجهه منطقی تو با این سوال تو موقعی که میخوای طرحشو بنویسی، طرح رساله تو، یعنی معرفت واقعی نوع مشکل پیدا کنی تا به جواب برسی، تحلیلش می‌کنی به عناصر تشکیل دهنده، تو عناصر تشکیل دهندهش می‌بینی این اینجاست، چون این عنصر باید درست بشه، اینم باید اینجا درست بشه، اینم باید اینش درست بشه، اینم باید این درست بشه. وقتی این درست شد برگرد برو اونم، میشه حرکت، میشه فکر. ما تو فکر اول مواجهه با مشکل داشتیم، بعد معرفت نوع مشکل پیدا میشد، بعد که معرفت نوع مشکل پیدا میشد این جایگاه شناسی سوال اتفاق میفتاد، بعد میگفتیم حالا حرکت، حرکت ذاهبه، از مجهول به معلوم میرفتیم، حرکت دائره، تو معلومات دنبال معلومه مسانخ میگشتی، بعد حرکت راجعه، دوباره معلوم مسانخ برداشت میبردیم اونو معلوم، مجهوله رو معلوم میکردیم. شما تو معرفت نوع مشکل میرسی به این که درجه این حلقه کجاست، تو کدوم یکی از این حلقات. خب تا اینجا تمام. حالا فرضم کردیم که معلومات ما نداریم، باید بریم سراغ قرآن و عطرت. خواهش میکنم عنایت کنیم، برید سراغ آیه و روایت. آیه و روایت میاد از این حلقه خبر میده، میاد از این حلقه خبر میده. خب اخبار از این حلقه، مثل این که همونجا از معلم سوال کردم چگالی چیه، بگو جرم حجمی. خبر از این حلقه الزاماً مساوی با فهم من نیست. الاخبار صحیح اما فهمی سقیم. چرا؟ چون ذهن من الزاماً حلقه های پیشینی شد تهیه نکرد. مشکل از مجیب نیست، مشکل از ذهنه. مخاطب. حالا اینجا باید آیه فائزی مخاطب چیکار کنه؟ خود طبیعتا باید حلقه های مادونش رو طی کنه، درسته؟ خب میره سراغ قرآن، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. میگه صدق الله العلی العظیم. من نمیفهمم چی میگه. میگه انه على كل شيء قدیر. میگه بابا عقل من که میگه سلسله علیت نمیشه انه على كل شيء قدیر. خدا مستقیم دست به عالم ماده نمیزنه. میگه بابا قرآن گفت انه على كل شيء قدیر. نمیفهمه، عقل من را نمیده به این خبر رو داده ها. میگه خلق سبع سماواته طباقا ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترا من فطور. اون میگه ها به به میگه الان عقل گفت. اون میگه یعنی اول آسمون اول، بعد آسمون دوم، بعد آسمون سوم. بعد یه خواهی کم بیه جلو تر همون یکم بریم جلو تر. میگه و اوحینا الی کل سماء امرها. خودم اوحینا خودم الی کل سماء امرها. میگه نه یه تقدیری داره. میگیم تقدیرش بگو. یعنی از آسمون بالا که وحی کردم، از آسمون بالا اومد به پایینی، از پایینی اومد به پایینی. خود دیگه یستق مجازن که اوحینا الی کل سما. اصلا حقیقتا این مجاز در اسناد استعمال فی ماوضع علیه اشکالی نداره. بابا عموم بزرگوار خودش داره پایین خواست با میگفت. مگه یه جاهایی نگفته انزلنا الحدید فیه بعثان شدید. قرآن میگه انزلناه فی لیلت القدر تو سوره محضر با سعادتون آرزم مثلا سوره زخ خبر میده، میگه بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناه قرآنا عربیا لعلكم تعقلون. انزلنا انزل یعنی چی؟ پله پله اومد پایین. و انه فی ام الکتاب لدینا لعلیم حکیم. یه بالا داشت نمی پایینش، پایینش عربی لعلکم تقرون و انه فی ام الکتاب لدینا. قشنگ میشه انزال. الان اینجا نمیگه انزال، میگه اوحینا الی کل سماء. کل یعنی چه؟ عام استقراقی. دست گاشتم رو آسمانه اینتر کردم اوحینا. نمیگه بله بله. خب چرا داری میپیچونی آیه رو؟ درست شد آقا؟ خب باش اینه تسامحی ازت پذیرفتیم. تعبیر جلوتر میگه هو فی السماء اله و فی الارض عق. آخر کار دیگه همینجا هم اله، نه اله بالا پله پله بیا، همینجا اله. و فی السماء اله و فی الارض اله و هو معکم اینا ما کنتم یقولو بین المرء و قلبه. چی میگه؟ من تا انه و علا کلش این قدیرش گیر کردم تا چه برسه به بعد همه ای آیات میشن جزء متشابهات. برید بخونید قرآن رو، هرچی آیه در مورد جهان شناسی و خلقت خدا و عالم خلقته پیش متکلم پیش مفسر جزء متشابهات. خب بابا این اسمش تشابه نیست، تشابهی نیست که صفت آیه است، این تجاهلیه که صفت خواننده است. من جاهلم نمیفهمم، نه آیه متشابه. من نه جاهلم درجاتو ندارم، از آیه داره از این حلقه خبر میده. آیه داره که ما رمیت از رمیت، داره از مسئله کیفیت سریار توحید افعالی تو عالم خبر میده. نه تو اینه بلد نیستی، میگه آیه متشابه. این تشابهی که صفت آیه است نیست، این جهالتیه که صفت منه. خب برم جهلمو حل کنم. حالا جهلمو باید با چی حل کنم شیخونم؟ با هر علمی که بتونه اینو حل کنه. ظاهرا غیر علم فلسفه نداری. و من هنا از هر جواب به او اشکال. آیا ما میخوایم فلسفه رو دخالت در تفسیر بدیم؟ هر کسی به یه ضلع حرفای علامه اخذ میکنه. میگه علامه طباطبایی تو مقدمه المیزان فرمود ما ففرق عظیم بین من یقول ماذا یقول القرآن و بین من یقول ماذا نحمل علیه هذه الآیه. ما نحمل علیه هذه الآیه ای نداریم، ماذا یقول القرآن. بعد میگم چرا خود علامه اومده بحث فلسفی کرده تو المیزان؟ بعد میگن نه نه، بحث فلسفی از آیه جدا کرده. میگن خب اگه جدا کرده بالاخره دخالتش داده تو فهم یا دخالتش نداره؟ خب این بالاخره دخالته، پس علامه خودش از مقدمه المیزان عدول کرده. حالا من جواب شو دادم بابا بزرگوار. آقا دقت دقت الان ببینید فلسفه کجاست، اصول کجاست. خواستم به اینجا برسیم، این عیدی شب عیدمونه انشاءالله. بله نه شب عید اون عیدا، شب عید لیله تو رخا انشاءالله. بله انشاءالله عید اصلی اومده. بله. عرض کنم به محضر با سعادت شما این روایت داعی رو حتما نگاه بکنید. میگن حالا احتیاط میکنیم، هم امشب هم شب جمعه بعدی. حالا ما برای گوشت کوپنی دوبار میریم سر صف، برای شب لیلت النهار دوبار میریم سر صفش، کاری ندارم. شاید هم خدا یه جمله ای داشت آیت الله جوادی حفظه الله، میفرمود که سید ابن طاووس میگه گاهی که خدا مسائل این اصلا فهمودن سید میگه که فلسفه ای که ماها رو خدا قمری قرار داد و بعدم قمر برد رو رؤیت، یعنی توش یه ابهامی ایجاد کرد، مال این بود که یه مقداری هم مال بیشتر بریم سر کار بریم در خود خدا. خودش متحره، یعنی این میفهمدن سید این رو میگه. تربیت دیگه، الان ما این دور بخوریم خود. بله همه شب میریم انشاءالله، هم فرد شب میریم. بله آره انشاءالله رحم، هم یعنی شب جمعه بعدی انشاءالله. اما روایتش عجیبه، روایت داعی، روایت خیلی عجیبیه، خیلی روایت عجیبیه. عرض به محضر با سعادت شما، من پایان مطلب رو عرض بکنم، این نکته پایانی که نکته خیلی مهمی هم هست. ببینید پس من اولا نوکر علم فلسفه ما نیستم، کلمه شو که کار ندارم. من یه علم برهانی مفید یقین میخوام که حلقات رو دست من بده. حلقات یعنی که معهود سابقن، الان گفتمشون، این حلقات رو دست من بده. من تو رو خدا دقت کنید، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگر این جلسات فقط همین نکته توش بود بس بود که حرف علامه رو بفهمیم بریم المیزان بخونیم انشاءالله. رحم من برای که این حلقه رو بفهمم حلقات پیشینیش رو باید بفهمم. حلقات پیشینیش تو کتاب خبر نداده، من باید برم از معلوم مصانقش بگیرم این حلقات رو حل کنم. آقا این تا اینجا تمام؟ بله. حالا علمی که متکفل اینه امروز بهش میگن فلسفه، فردا بهش میگن کلام، پس فردا میگن عرفان، پس ولی فردا بهش میگن آقا علم ایکس. اصلا چرا بهش گفتیم ما بعد الطبیعه؟ نمیدونم، بنده خدا روز ارسطو که کتاب الحروف داشت مینوشت اینه بعد علم طبیعت گذاشت، میگفتنش ما بعد الطبیعه، مفهوم انتزاعی، عنوان مشیر، اصلا دلالت بر ذات و ذاتیات معنبه نمی کنه. بابا من یه علمی میخوام حلقاتو بهم بده. فرض اینه که این علم آمد اسد حسین و این حلقاتو به من داد. خب رسیدم به حلقه آیه. آیه دکتر چیکار میکنید اینجا تو حلقه آیه؟ من حلقه آیه رو خب میرم سراغ آیه. حالا قواعد زبانشناسی با الفاظ علم و اصول اعمال کن هر چی آیه گفت. آقای فائزی معلوم شد فرق اصول و فلسفه کجا رفقا؟ من با فلسفه یا با هر علمی این حلقات رو اثبات کردم، رسیدم به این آیه، آیم ظاهرش اون موقع میفهمم و ظاهرشم ابدا آیه مردی تخطی ازش نمی کنم. ظاهر آیه با قواعد زبانشناسی، قواعد زبانشناسی میگه آیه تقدیر، تقدیر داره چشم. آقا بلاغت میگه یه جایی اصلا عذوبت الکلام به تقدیر، یه جایی میگه تقدیر نداره. من آیه رو به ظاهرش با قواعد زبانشناسی حمل میکنم، ظاهرش هم جالب. چیه؟ حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. اگر این سیری که من گفتم رفتی ظاهر آیه، ما من ظاهر آیه الا که چفت میشه با اون، لذا اونی که این سیر رو رفت مجربات ها، مجربات میدونید چه جوریه؟ برای خود من که تجربهش کردم مجربه، به شما که خبر بدم میشه خبر واحد زنی میشه، خودت براشو بری. مجربات یعنی این، برای مجرب یقینیه، برای شما میشه خبر واحد، خود برا شو بری. اما اگر شما این سیر رو رفتی و رسیدی بعد آیه رو به ظاهرش هم کردی، میبینی قشنگ با او فیکس فیکس میشه، اصلا کم و زیادی نداره. اونجا میفهمی که قرآن و برهان و عرفان از هم جدایی نداره. از کجا فهمی؟ عدل و دین علا امکان شی؟ اما اینه نداشته باشه کار کیه؟
بله، برای این توضیحات ماه رجب که از آقا رسیده است. خب یکم یک زیارت داره، ان شاء الله آدم برای زیارت بشه مشرف بشه حرم آقا امام رضا یا عتبات حتی یه جایی که این زیارت بخونه الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب و صلى الله على محمد المنتجب و علا اوسیائه الحجاب. آقا پاورقی زده یعنی چه اوسیا حجابه؟ یه رو بیا جلیه واقعا ها. خاله باید بهش بگید فمینه موسف نجف فرفرمود احتجبه به غیر حجاب محجوب. بعد مگه نگفت این لله سبعین الف حجابا من نور و ظلمه؟ مگه نگفت حجاب من از ما همه؟ مگه نه خودش فرمود که نحن والله اسماء الله الحسنى؟ چرا سریع نکنه؟ احتجب و علا اوصیائه الحجاب اللهم و کما اشهدتنا مشهدهم فانجز لنا موعدهم و اوردنا موردهم غیر محلمی لعنده فی دار المقامت و تا برید اون زیلش بخونید زیل عجیبی داره. یا نمونه دیگه تو همین توقیعات اللهم فإنی أسألک به معانی جمیع ما یدعوک بهی فلات و امرک. ولی کیه؟ الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. خوف و حزن که قیامت ذاتیشه، خوف و حزن قیامت ذاتیشه، یا الفزع الاکبر. پس چرا اینا لا خوف علیهم ولا هم یحزن؟ چون اینا تو اون صحرای حساب حاضر نمیشن. چرا حاضر نمیشن؟ قرآن بگو و نفخ فی الصور. نفخ صور مال قیامت دیگه. فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله. استثناء داره. این استثناء کیه؟ فانهم لمحضرون سوره صافات الا عباد الله المخلصين فانهم لمحضرون وقفوهم انهم لمسؤولون فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصين. مخلصین کیان؟ فبعزتک لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. مخلصین کیان؟ سبحان الله عما یصفون الا عباد الله مخلصین. سبحان الله عما یصفون. چرا سبحان الله عما یصفون؟ چون کل ما میزتموه با اوهامکم مخلوق مصنوع مثلکم مردود الیکم بزا سبحان الله الا عباد الله مخلصین. پس مخلصین، مخلصین چجور داخل این قصه نمیشن؟ تخصصا خارجن. چرا؟ چون بی یسر بی یبصر کنتو سرمان قبلتی یسر محبه. اینا کی هم؟ الا من شاء الله. اینا میشن ولات. وقتی کسی شد ولی ما که نمیفهمه او چی میفهمه، اینا توصیف میکنه سبحان الله عما یصفون الا عباد الله مخلصین. ما چی کار میکنیم؟ ما دنبال اینایی اللهم اینی اسألک به معانی. کدوم معانی؟ من نمیدونم چیه. جمیع ما یدعوک بهی ولات و امرک، اون معانی که این اهل ولایت باش تو رو خطاب میکنه.
نگید دعا سحر همش یه تابعه هی اللهم یسألو کن به اسماء من اسماء به اکبر ها و کل اسماء که کن به اعظم ها و کل میدونم تابعه تو ریاضیش نکن هرچی بخون به تو هم بخون این طور میشه قصه ماجرا عوض میشه به معانی جمیع باید او که بهی ولات هم بگی ولات کی هم المعمولین علی سرک المستبشرون لعمرك الواصفون لقدرتك المعلنون لعدمتك تو اینجا صفت ولات بعد التي صفت معانی التي لا تعتیل لها فی کل مکان یعرفك بها من عرفك لا فرق بینك و بینها الا انهم عبادك و خلقك رتقها و فتقها بيدك بدوها بدك وعودها إليك أعضاد وأشهاد ومناط وأضواد وحفظة والرفات فبهم ملأت سماءك وأرضك حتى ظهر الله إله إلا إن دعاي شريفة بازية بازمائه أول المعلنون صفة ولاد بعد التي لا تعتيل لها صفة معاني دوباره لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادت و خلقت دوباره ها رتقه ها و فتقه ها به یدک دوباره حتی فبهم ملعتن بازی بازمانه آقا دوباره پاورقی نوشته میگه این روا این دعا معلوم میشه یک کسی که ادبیات حرم نخونده نوشته اون آقا جواب بشتن فشکا اگر اینطوره پا قرآن هم کار همونه چون قرآن هم گفت وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكه لا فرق بينك وبينها الا انهم عبادك اینا مسامونه تن دو تا از یه جا اومده حالا یه عدد بیاد عرب به حد بود یا نه عمل داشت یه شکل اتفاقا اونی تو این معارف تو روایات و آیات معارف دست میبره که این فلسفه رو نخونده این علم استدلالی حلقات رو بلد دیست. پس تا اینجا ببینید من اولش با اخباریگری شروع کردم ها. اولش گفتم با متیقنای عقل اومدم جلو قرارم شد بریم از نقل بگیریم اما این نقل لا یکون الا بالفلسفه در معارف نه فلسفه‌ای که دخالت تو روایات کنه فلسفه‌ای که حلقات نشون میده بعد روایت باید به ظاهره با دستگاه استنباط حل بشه پس ما تا فلسفه رو اصول نخونیم مشکلمون با روایات و آیات معارف حل نمیشه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته